نصر من الله و فتح قریب. عرض سلام دارم خدمت مردم عزیز منطقه 18 تهران و اهالی این منطقه میدان معلم. خیلی خوشحال هستم که خدا توفیق داد در جمع پرشور شما مردم عزیز باشیم. سلام علیکم. خب ما انشاءالله امشب با یکی دیگر از برنامه های خیابان انقلاب، قسمت 32 برنامه خیابان انقلاب در خدمت شما هستیم. من با دو مهمان عزیز امشب خواهیم داشت، آقای دکتر فؤاد ایزدی که انشاءالله در دقایقی دیگه به جمع اضافه خواهند شد و حجت الاسلام امیر شعبان جولا، کارشناس مسائل فرهنگی و سیاسی که از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف هستند و فعال فرهنگی و اجتماعی. خب این ایام حتی دکتر فؤاد ایزدی میاد، من یه دو سه دقیقه میخواستم یه مقدمه رو عرض بکنم تا دوستان تصویر رو صدا هم برای پخش زنده اینترنتی آماده بکنن. این ایام ایام بسیار مهمیه، شبای قدر انقلاب اسلامی هست و شاید ماها که داریم توش تنفس میکنیم و نفس میکشیم خیلی حواسمون نباشه که چقدر این روزها و این شبها مهمه و این اتفاقی که تو این روزها افتاد شاید فقط یک بار در عصر ما و در زندگی ما حادث بشه، شاید توی هزار سال گذشته بی نظیر بوده این اتفاقی که توی این سال، توی این 40 روز نبرد نظامی ابتدایی و این شبهایی که الان همچنان نبرد ادامه داره واقعا بی نظیر بوده و خیلی از شهدا، خیلی از انبیاء الهی، حتی ائمه عزیز ما، شاید همه دوست داشتن این ایام رو ببینن که جریان حق در مقابل جریان باطل، جریان استکبار این گونه سفارایی میکنه، این گونه مردم و میان پای کار جریان حق و جریان حق میتونه در مقابل شیطان و جریان شیطان مقاومت بکنه و در عرصه نظامی پیروز میدان بشه و دست برتر میدان رو داشته باشه. این اتفاق اتفاق بزرگیه واقعا که دیدید در تنگه هرمز ترامپ هر کاری کرد که این تنگه رو باز بکنه و در به وسیله نظامی و ناوهاش و اینها نتونست دست به دامن ناتو، دست به دامن انگلیس و فرانسه و همه شد ولی نتونست. این میخوام بگم این آرزوی خیلی از شهدا، خیلی از صالحین در طول تاریخ بوده که یه همچین صحنه هایی رو از نزدیک ببینن که جریان حق اینجوری مقابل جریان شیطان پیروز بشه. و این هم بگم آمریکایی ها و استکبار تو این 47 سال گذشته همه جوره مقابل انقلاب اسلامی ایستادن، منتها عمدتا به صورت نیروهای نیابتیشون بوده. مثلا صدام رو و رژیم بعث و علیه ما تحریک کردن و سفارایی کردن، یا داعشی ها و تکفیری ها رو که به نیابت از استکبار و صهیونیست ها مقابل جریان مقاومت صف کشیدن، یا فتنه هایی که تو کشورمون داشتیم عمله های جریان استکبار میخواستن علیه انقلاب اسلامی سفارایی بکنن. اما در این جنگ اخیر، حتی تو جنگ 12 روزه هم صهیونیست ها جلو اومدن و آمریکایی ها طراحی و پشتیبانی کردن، اما تو این جنگ اخیر رمضان خود استکبار لخ شد اومد وسط صحنه، خود آمریکایی ها. یعنی شیطان این بار رسید که باید خودش وارد صحنه بشه. و میگم شاید توی صدها سال گذشته این بی‌نظیره که شیطان با همه توانش اومد پای کار در مقابل همه جریان حق و جریان حق تو میدان پیروز شد. این اتفاق اتفاق بسیار بزرگیه و خدا رو شاکریم که ما این صحنه ها رو، این روزها رو دیدیم و شما مردم ایران نامتون در فهرست جهادگران در این ایام قرار گرفت. خیلی ها و به خدا قسم خیلی آرزو داشتن که این صحنه ها رو ببینن. ما حتی اون زمانی که مقابل استعمار انگلیس شما رفته بودیم همین تنگه هرمز می‌رفتیم، این قلعه های انگلیسی ها و پرتغالی ها رو می‌دیدیم. حتی اون زمانی که مقابل استعمار پرتغال توی جزایرمون مثل جزیره هرمز می‌خواستیم مقابله بکنیم، سالها که اینا بودن 400-500 سال اونجا اشغال کردن، جنایت کردن، اون توان نداشتیم مقابله بکنیم باهاشون. همین تنگه هرمز رو گرفته بودن و جنوب ایران رو. شاه عباس صفوی که میخواد بره، حالا بالاخره حکومت ما قوی میشه، میخواد بره مقابله بکنه با کمک مردم، باز هم سلاح نداره. یعنی شاه عباس صفوی میره از کمپانی هند شرقی کمک میخواد، تجهیزات و ناوگان و سلاح میخواد که بتونه در مقابل استعمار پرتغال مقابله بکنه و اونها رو بیرون کنه. یعنی اون زمانی هم که سالها که حکام ما خائن بودن و خود فروخته، اون زمانی هم که حاکم ما میخواسته بره مقابله بکنه، باز هم دستشون خالی بوده، مجبور میشدن برن از یک استعمارگر دیگه‌ای که بعدها این کمپانی هند شرقی خودش پدر جد استعمار میشه، هم تو هند هم تو جنوب ایران، از اونا کمک میگرفتن. لذا میخوام بگم ملت ایران که همیشه مقابل سلطه و مقابل استعمارگرا بوده، همشون آرزو داشتن این رو ببینن که ما با سلاح بومی و توان بومی خودمون مقابل استکبار میایستیم و پیروز بشیم. این آرزوی خیلی ها بوده. اما همه دغدغه و نگرانیمون اینه که در مهمترین رویارویی جریان حق و باطل عصرمون، مهمترین رویارویی جریان حق و باطل عصرمون که گفتم چقدر مهمه، چرا نظر اصولی ولی خدا جاری نشد بعد از جنگ؟ این مهمترین دغدغه و نگرانیمونه و امشب هم راجع بهش صحبت میکنیم دیگه، که این مهمترین موضوع تاریخ ماست که هم در عرصه نظامی پیروز شده بودیم در میدان، هم در عرصه خیابان. تو طول تاریخ این بی‌نظیر بوده که میلیون ها نفر توی خیابان پای کار باشن. شاید برای خیلی از ائمه ما، خیلی از انبیا، حضور مردمی اصلا اتفاق نیفتاده، آرزو بوده. ولی با این داشته بی‌نظیری که ملت ایران داشتند، ما رفتیم و این تفاهم‌نامه‌ای که حالا صحبت شده، بارها کارشناسا گفتن تفاهم‌نامه ضعیفی رو متأسفانه جلو بردیم با دشمن بدعهد، و نظر اصولی ولی خدا و امام جامعه جاری نشد. دغدغه‌مون از اینه، نگرانیمون از اینه که چرا با همچین داشته‌ای همچین خروجی محقق شده، و انشاءالله حضور ما و حضور مردم که امام جامعه تأکید کرده که ایشون هم کنار شما مردم عزیز داره نظارت میکنه، انشاءالله حضور ما کمک بکنه که مسیر اصلاح بشه و این پیروزی میدانی ملت ایران انشاءالله تثبیت بشه. مردم تا سالها، تا دهها سال و صدها سال از این روزها و از این شبها در تاریخ خواهند گفت. ما الان حواسمون نیست داریم چی کار میکنیم، داریم تاریخ رو رقم میزنیم. شما مردم ایران با حضورتون، تک تکتون حضورتون مهمه و دارید تاریخ رو میسازید، و از انشالله این حضور کمک خواهد کرد. من صحبت رو میخواستم میکنم مقدمه عرض کنم که آقای دکتر ایزدی هم نزدیک بشن. یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما مردم عزیز و عزیزانی که از طریق فضای مجازی برنامه خیابان انقلاب رو میبینید. سلام عرض میکنم خدمت آقای شعبان جولا، و سوال اول رو راجع به همین مقدمه‌ای که عرض کردم میپرسم که آقا وقتی این شرایط مهیا بود، هم به لحاظ توان نظامی هم به لحاظ حضور مردم، چه اتفاقی افتاد که ما مسیر دیگه ای رو رفتیم؟ خواست جریان اهل حق، خواست اهل حق کوتاهی کردن،
خطای محاسباتی موثر بود، ترکیب اینها، و الان باید چی کار بکنیم که اصلاح بشه مسیر؟ با توجه به حالا این اتفاقاتی که این چند روز هم داره میفته، به نظرم صحنه آشکارتر شد که این ترامپ ملعون ذره‌ای به همین تفاهم‌نامه ضعیف هم عمل نمی‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضار محترم، مردم عزیز و سربلند ایران و همه بینندگان این برنامه که از طریق فضای مجازی برنامه رو می‌بینن. یالا سلام علیکم. و همچنین سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر ایزدی، خیلی خوش اومدید. سوالی که آقای مقصودی پرسیدن خیلی سوال مهمیه. ببینید، ما هممون امروز به روشنی فهمیده ایم که مسئولین کشور دچار خطای محاسباتی شدن، همونطور که رهبری در پیامشون فرمودند که دشمن روی خطای محاسباتی مسئولین سرمایه گذاری کرده، و بعد در پیام دیگری فرمودند که علل اصول نظر دیگری داشتم، یعنی مسئولین خلاف اصول عمل کردند و این خطای محاسباتی خودش رو نشون داد در عمل کرده مسئولین. این خطای محاسباتی رو همه فهمیدیم که وجود داره، اما سوال اینه که این خطای محاسباتی چیست؟ چه محاسبه خطایی وجود داشته که چنین نتیجه‌ای رو منجر شده؟ این مسئله مهمیه، باید دقت کنیم. برای اینکه این سوال رو من جواب بدم، میخوام اول یه سوال از شما مردمی که در این میدان حضور دارید بپرسم. امروز دست برتر در میدان با ایران یا با آمریکا؟ یک صدا این حرفیه که همه مردم در همه میدان‌ها دارن میگن و همه به عینه میبینن، به روشنی میبینن که دست برتر با ایرانه، نه مردم ایران فقط. تو همین مدت من با افرادی صحبت کردم از کشورهای مختلف، از کشورهایی که حتی شاید ما فکرش هم نمی‌کنیم، از رومانی، از فرانسه، ایتالیا، انگلیس، از منطقه خودمون ترکیه، پاکستان، عراق، از کشورهای تونس، مصر، مالزی، اندونزی، تا حتی کشورهای دوردست، کشورهای آفریقایی، آفریقای جنوبی، کنیا، روسیه. همینجوری بخوام مثال بزنم، من با خیلی ها صحبت کردم توی این مدت، مهمانان خارجی که خصوصا برای مراسم تشییع رهبری اومده بودن، ما توفیق داشتیم میزبان جمعی از این مهمانان خارجی بودیم، با تک تک اینها می‌نشستیم صحبت می‌کردیم، از چه سیاستمدارانی که از کشورهای مختلف اومده بودن، چه اساتید دانشگاهی که اومده بودن، افراد مختلف که منم صحبت می‌کردم، همه یک کلام حرفشون این بود که دست برتر با ایرانه و شما مردم ایران نشون دادید که استکبار فرو ریختنی است. ببینید، این صحبت و این تحلیل که دست برتر با ایران است و ایران نشان داد به دنیا که استکبار فرو ریختنیه و شکست پذیره، این مسئله مهمیه که در نگاه برخی متاسفانه وجود نداره. من با اطلاع عرض میکنم خدمتتون، برخی از آقایون این جلسه، اون جلسه، این طرف، اون طرف صحبت میکنم، میگن آقا کی گفته دست برتر با ایرانه؟ نخیر، دست برتر با آمریکاست. صحبت میکنن میگن نخیر، کی گفته ما پیروز شدیم؟ این حرفا رو بریزید دور، ما پیروز نشدیم. برخی از مسئولین کشور ما اینطور فکر دارن میکنن. نتیجه چنین تفکر غلطی، خب این میشه که میگن خب چیکار کنیم؟ ولش کن بدیم بره. حالا نتیجه این که ولش کن بدیم بره چی میشود؟ من صحبت اینجا مفصل دارم. یکی از این چی میشه، چی کار کنیم، نمیتونیم کاری بکنیم، بدیم بره ها، ونزوئلاست، جلوی چشم ماست. حالا من صحبت خواهم کرد راجع به ونزوئلا، توضیح میدم به شما که من با یکی از سیاستمدارای ونزوئلا مفصل صحبت کردم و بحث کردم که چرا انقدر راحت شما تسلیم شدید، که حالا من در بخش بعدی عرایزم اینو توضیح میدم که چه سرنوشتی و این ونزوئلا بهش دوچار شد و ناشی از این خطای محاسباتی بود و این خطای محاسباتی چقدر خطای خطرناکیه و الحمدلله که امروز مردم ما به صورت گسترده و فراگیر فهمیدن که حقیقت چیه و انشاءالله این خطای محاسباتی رو در مسئولین هم اصلاح خواهند کرد.
تشکر. خب تشکر میکنم از آقای شعبان جولا. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر فؤاد ایزدی، لطف کردن تشریف آوردن. خب ما مفصل مزاحم ایشون بودیم، چه در برنامه مرحوم ثریا چه در همین برنامه خیابان انقلاب، لطف داشتن همیشه کمک کار ما بودن و مشاوره های بسیار دقیق و البته پیشبینی هایی که هم در ماجرای برجام کردن دلسوزانه و عین اون پیشبینی ها متاسفانه محقق شد. یعنی هر چقدر گفتن که آقا این روش به رفع تحریم ها منجر نمیشه، رئیس جمهور بعدی آمریکا هم اینها رو زیرش میزنه، ولی دوستان خندیدن و متاسفانه کشور خسارت دید تو اون زمینه. این بار هم پیشبینی هایی که داشتن در مورد این تفاهم تا اینجا مشخص شد که متاسفانه خیلی زودتر از برجام، یعنی عمر این تفاهم نامه 24-25 روز شد تا اینجا. البته طرف آمریکایی گفته ما برامون دیگه تفاهم نامه مرده و آتش بس هم تموم شده، ولی ما از طرف ایرانی هنوز صحبت صریحی راجع به تفاهم نامه نشنیدیم، اگرچه سپاه قهرمان ما تنگه هرمز رو اعلام کرد که مسدود کردن الحمدلله. من میخوام آقای دکتر راجع به آخرین تحولات صحبت بکنم و اینکه اخیراً هم که ترامپ ملعون اعلام کرد که ما حالا میخوایم در واقع عوارض بگیریم یا هزینه بگیریم بابت امنیت در تنگه هرمز و 20% قیمت کالاهایی که عبور میکنن. آقای دکتر یادمه با چه هرس و جوشی، حالا میگم چه تو ثریای مرحوم ما چه تو این برنامه خیابان انقلاب دوباره که در خدمتشون بودیم، گفتن آقا به خدا اگه شما نگیرید یا اروپایی‌ها میگیرن یا خدا آمریکا میگیره، و قیمتی هم که داره میگیره الان چند برابر اون چیزی بود که آقای دکتر میگفتن آقا ایران حداقل بگیره. بفرمایید آقای دکتر. ببخشید، میدونم واقعا آدم پیر میشه، یعنی من بعضی وقتا قصه میخورم به حال برخی از این متخصصا و کارشناسا و استاد دانشگاه، چون میدونم تو چه جلساتی میرند با دلسوزی. فقط ما بخش رسانه‌ایشو میبینیم، دوستان میگن ولی انگار بعضی وقت صحبت‌ها رو دارن با دیوار مطرح میکنن و واقعا اول برای سلامتیشون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. حالا دکتر مردم قدر امثال شما رو میدونن، خدا سلامتی بده بهتون ان شاء الله. در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. نکته اولی که به نظرم میتونیم مطرح کنیم، الان ما در مقابل دو الگو هستیم به نظرم. یه الگو، الگوی جولانی هست، خاطرتون هست این فردی که از سران داعش بود، مسئول داعش بود در سوریه و آمریکایی‌ها او رو شناسایی کردن، چند سال پیش جذب کردن. ما داشتیم نماینده ترامپ رو در سوریه که 4 سال پیش تقریبا در برنامه تلویزیونی گفت جولانی asset ماست، asset به معنی آدم ماست، نیروی ماست، سرمایه ماست، و با کمک آمریکایی‌ها جولانی در دمشق مستقر شد. از همون ابتدایی هم که در دمشق حضور پیدا کرد، شروع کرد سرویس دادن به آمریکا و اسرائیل. یک بخش قابل توجهی از خاک سوریه، چندین برابر کل غزه، الان در دست اسرائیلی هاست. کوچکترین ناراحتی جولانی از خودش نشون نمیده. براش میخوان یک پروژه‌ای در لبنان تعریف بکنن، رسماً مزدور آمریکا بشه، ترامپ چند بار گفته، و فردی هستش که کاملاً هماهنگ و آدم آمریکایی است. یک سال و نیم از بیش از یک سال و نیم از اشغال دمشق توسط جولانی گذشته. سوال میپرسم از دوستان، الان تحریم های سوریه بعد از یک سال و نیم برداشته شده؟ برداشته نشده. تو این دیداری که ترامپ و جولانی حدود 5 روز پیش در آنکارا داشتن، اجلاس ناتو، حالا سوریه عضو ناتو نیست، منتها اینقدر این بیچاره پای کاره که دعوتش کردن تو اجلاس ناتو، یعنی مثل کشورهای ناتو، بیشتر از خیلی از کشورهای ناتو پای کاره. بعد اونجا ترامپ تازه قول داده که سوریه رو از لیست کشورهای حامی تروریسم، که اینا لیستم خودشون درست کردن، خارج کنن یک سال و نیم بعد از فروپاشی دمشق. مسئولین عزیز، بزرگواران، برادران دینی، عزیزان، الگوی جولانی الگوی خوبی برای جمهوری اسلامی نیست. با این مردم، با این رهبر کسی نباید فکر کنه که ما بریم امتیاز بدیم، هماهنگ بشیم و بعد تحریم ها برای دراز مدت برداشته بشه، لغو بشه. این توهم واقعیت نداره. این فکر میکنم این جلسه سوم چهارمی هستش تو این برنامه های جناب آقای مقصودی، ما خدمتشون میرسیم. این نکته هستش که ما از همون برنامه اول عرض میکردیم که لغو تحریم ها اصولا دست ترامپ نیست و دست او هم بود بر نمی داشت، دست کنگره آمریکاست، اونها هم بر نمی دارن. از این جهت اگر کسی به شما گفت ما میخوایم، ما به فکر مردم هستیم، بعضی اینجوری صحبت میکنن، میگن ما فکر مردم هستیم، میخوایم فشار رو از روی مردم برداریم، برای اینه که میریم مذاکره میکنیم، این خیلی حرف دقیقی نیست. چون ما الگوی جولانی رو داریم، الگوی جولانی یعنی حتی اگر شما به اندازه جولانی هم با آمریکا یا همراه بشید، همسو بشید، مزدور بشید، در نهایت مشکل خود سوریه است. چرا آمریکا تحریم ها رو برنمیدارن؟ چرا فشار هست؟ چون یک کشوری مثل سوریه نباید به یک قدرتی برسه، به یک فضای تنفسی برسه، نباید کشورهایی که تو این منطقه هستن، چه ایرانه، چه سوریه است، چه عراق، کشورهای دیگه، نباید در جایگاهی برسن که اسرائیل ناراحت بشه، احساس مثلا خطری بکنه. به هر حال اگر سوریه تحریمش به صورت جدی برداشته بشه، این کشور رشد میکنه، این رو خوششون نمیاد. این قانون در آمریکا در سال 2008 قانونی تصویب کردن که همه کشورهای منطقه باید از نظر کیفی ضعیف‌تر از اسرائیل باشن. اون جایی که دستشون میرسه مثل سوریه این رو دارن اجرا میکنن. پس اگر کسی توهمی به شما ارائه داد که ما میریم و توافقی رو میبریم که شما لذتش رو ببرید، لذتی در کار نیست، لذتی در کار نیست. از این روش استفاده کردن شما رو به لذت یا برداشته شدن تحریم نمیرسونه. من عرض میکنم چه کار باید کرد. پیشنهاداتی که ما الان چند ماه تو همین جلسات عرض کردیم، عرض میکنم چه کار باید کرد که این مشکلات کشور یه مقداری کم بشه. ما فقط نقد نداریم، راه حلم بعضا اگر کسی بپرسه، آقای مقصودی الان بپرسه، من خدمتشون عرض میکنم. پس این نکته اول، الگوی جولانی به درد جمهوری اسلامی نمیخوره و الحمدلله مسئولین ما، فکر نمیکنم کسی مسئول ارشدی در جمهوری اسلامی بشه و بخواد نقش جولانی رو بازی کنه. اینا عزیزانی هستن که سالها مردم اجازه نمیدن. هاش خانم درست میفرماین و خودشون هم انشالله تو این حال هوا نیستن، چون میبینن به حال چشم دارن، عقل دارن، میبینن الگوی جولانی کار نمیکنه. ما نیاز به یک الگوی ایرانی داریم برای این مشکلاتی که برای کشور پیش آمده. عرض کردیم دو تا الگو هست، یکی الگوی جولانی جواب نمیده، یک الگوی ایرانی. حالا الگوی ایرانی چه هست رو من میتونم خدمتتون عرض کنم.
خیلی عالی، انشالله تو بخش بعدی الگوی ایرانی و راهکار رو از دکتر ایزدی خواهیم پرسید. آقای شعبانجورا یک نکته در مورد ونزوئلا گفتن و الگویی که ترامپ مد نظرش بود و بارها هم گفت که فکر میکرد میشه مدل ونزوئلا رو در ایران پیاده کرد. به نظرم باز کردن این هم مهم هست از این منظر که بدونیم. خب الان حالا اونقدر که من اطلاع دارم، حالا ما چون هم اونجا هم دوبار مستندسازی کردیم، مقدمه رو بگم آقای شعبانجولا کامل بکنن. الان همچنان همون دولت چاویستی در واقع داره اداره میکنه، منتها در واقع نوکر آمریکاست و نفت ونزوئلا تاراج شد توسط آمریکایی ها. یعنی همون ساختار قبلی الان حکومت براندازی نشد توی ونزوئلا، مادورو رو و همسرش رو دزدیدن، اما حکومت همون حکومته، همون استاندارا، همون وزرا، همون کابینه، فقط معاون رئیس جمهور خانم دلسی رودریگز شد رئیس جمهور موقتا ظاهرا حالا. و جالب اینو بدونید همین خانم دلسی رودریگز که این مأموریت رو انجام داد، یعنی به نوعی خیانت کرد به آرمان حالا چاویستا یا آرمان چاویز، از منظر ما حداقل ایشون کسی بوده که پدرش یک چریک بوده، یک چریک مارکسیست بوده که دولت راستگراهای ونزوئلا با طراحی سازمان سیا پدر ایشون رو شکنجه کردن و کشتن. یعنی اینا آدمای کمی نیستن، خاندانهای مبارز. خیلی از این آدمایی که الان قبول کردن سیطره آمریکا رو آدمهای مبارزی هستن از منظر خود این چاویست ها، سالها مبارزه کردن. اما چی میشه که یک سیستمی حاضر نمیشه مبارزه بکنه و کوتاه میاد و کم میاره؟ این خیلی موضوع مهمیه. و چجوری نفوذ باعث میشه که آدمهایی که با سابقه بسیار، حالا تو منطق و تو ایدئولوژی خودشون با سابقه مبارزه بودن، اینجوری یک نظام تحویل آمریکا داده میشه بدون اینکه براندازی بشه، بدون اینکه اپوزیسیونشون بیاد سر کار که سالها اونها مثلا خوش شخصی کرده بودن طیف مقابل در آمریکایی ها، تو صف بودن که مثلا این روبه پهلوی ما مثلا بیاد آمریکا، نگو من با همینا ادامه میخوام بدم. اینا خیلی پدیده های عجیبه، برای ما هم یه همچین طراحی رو داشتن. حالا من میخوام آقای شعبانجولا که میگم اطلاعاتشون به روستر و دقیق‌تر از من هست توضیح بدن. الگوی سوریه رو آقای دکتر گفتن، الگوی ونزوئلا رو هم آقای شعبانجولا بفهمن.
سلامت باشید. ببینید من یک ماه پیش تقریبا، شاید حدود یک ماه پیش بود، با یکی از سیاستمدارهای ونزوئلا صحبت میکردم. ایشون از مقامات و مسئولین همین حزب حاکم ونزوئلاست. بهشون گفتم آقا چرا شما تسلیم شدید؟ نفتتون رو دادید، استقلال سیاسیتون رو دادید. اخیراً یه گزارش یکی از این رسانه‌های آمریکایی کار کرده بود که رئیس واقعی ونزوئلا الان وزیر خارجه آمریکاست و این روبیو داره ونزوئلا رو اداره میکنه. شما همه چیزتون رو دادید، اقتصادتون رو دادید، سیاستتون رو دادید، چرا تسلیم شدید؟ ایشون برگشت به من گفت ببین ما نه کشاورزی داریم، نه صنعت داریم، نه اسلحه داریم، نه تکنولوژی داریم، ما هیچی نداریم، با چی مقاومت میکردیم؟ گفتم اون موقعی که ما مقابل عراق وایسادیم مقاومت کردیم، مگه چی داشتیم؟ سیم خاردار هم نداشتیم، وایسادیم مقاومت کردیم پیروز شدیم. اون موقعی که یمن مقابل عربستان وایساد مقاومت کرد و بعد مقابل آمریکا وایساد مقاومت کرد، مگه چی داشت؟ وایساد و پیروز شد. خود ایشون فهمید که بهانه آورده، گفت میدونی مسئله اصلی ما اینه، شما ایرانی ها جنگ که شد مخالفای نظامتون هم اومدن پای کار، ما ونزوئلایی ها همین الان موافقای حکومتمون هم حاضر نیستن پای کار وایسن. بعد حرف ایشون این بود، گفت خب با این شرایط ما چیکار باید میکردیم؟ چاره ای نداشتیم جز اینکه تسلیم بشیم. حالا ایشالله یه عمری کار فرهنگی میکنیم، مردممون اهل مقاومت بشوند، اون موقع مقاومت میکنیم. که زهی خیال باطل، وقتی اون موقعی که باید مقاومت میکردی نه ایستادی، تسلیم شدی و ملتت رو به ذلت کشوندی، اون موقع حالا تو میخوای بشینی مردمت رو تربیت کنی، میخوای کار فرهنگی کنی توی زیر سایه ذلت؟ حالا شما ببینید چی شد وضعیت ونزوئلا. این سیاستمدار ونزوئلایی میگفت از نظر مردم ما مرگ معادل است با نیستی، معادل است با پوچی، ما به دنیای پس از مرگ معتقد نیستیم. این سیاستمدار ونزوئلایی میگفت، میگفت چون چنین اعتقادی داریم پس مردم ما معتقد نیستند که باید جانشون رو فدای کشورشون بکنن، میگن کشور فدای ما، چون بعد از مرگ که چیزی نیست، چرا ما جونمون رو فدا بکنیم، ما میخوایم زنده بمونیم. صریحا عین این عبارت رو میگفتا، عین این عبارت رو میگفتیشون. بعد گفتش که خب پس ما ترجیح دادیم زنده بمانیم کشته نشیم، زندگی رو انتخاب کردیم. بعد توجیه میکرد، میگفت این انتخاب خیلی انتخاب صلح‌جویانه و خیلی انتخاب خوبی هم هست. ببینید سرنوشت ونزوئلا چی شد. برای اینکه سرنوشت ونزوئلا رو من به شما نشون بدم چی شد، یه چند ماهی برمیگردم عقب، یکی از سخنرانی‌های رهبر شهیدمون، امام شهیدمون رو عرض میکنم. امام شهید ما گفتند که آیه قرآن بود، عین آیه قرآن رو ایشون بیان کردند. گفتند که اگر عقب نشینی غیر تاکتیکی بکنیم، بپذیریم تسلیم رو، بدیم بره رو بپذیریم، این منطق رو بپذیریم، نتیجه چه خواهد شد؟ عقوبت الهی دامن ما رو میگیره، دامن ملت رو عقوبت الهی میگیره. خیلی خوب، شما در ونزوئلا ببینید عقوبت الهی چطور ونزوئلا رو گرفت. اتفاق خیلی کم نظیریه که پشت سر هم دو تا زلزله بزرگ بالای 7 ریشتر بیاد و بعد هم پشت بندش یه سیل بیاد. این اگر عذاب الهی نیست چیه؟ همیشه ما تو تاریخ خوندیم که آره مثلا خدا خواست فلان قومو عذاب بکنه، زلزله فرستاد، صاعقه فرستاد. خب این جلو چشمونه. خیلی اتفاق عجیب و نادریه که دو تا زلزله بزرگ بالای 7 ریشتر بیاد و پشت بندش هم سیل بیاد، بیش از 100,000 کشته بدن اینها. اگر می ایستادن در مقابل آمریکا می جنگیدن، به این راحتی ها به 100,000 کشته نمی رسیدن که در یک روز 100,000 کشته دادن. زیر ساخت هاشون ویران شد. تو همین مراسم تشییع رهبرمون قرار بود یه هیئتی از ونزوئلا بیان، گفتن آقا فرودگاهمون ویران شده، چجوری بیایم دیگه، نمیتونیم بیایم. زیر ساخت هاشون ویران شد، خیلی از جنازه ها زیر آوارها گیر کردن، گندیدن، بوی تعفن شهرهای اینا رو برداشته. تو این وضعیت دارن زندگی میکنن. اگر می جنگیدن با آمریکا به این راحتی ها، به این عددها، به این وضع فجیع نمی رسیدن که در یک روز به این بلا دوچار شدن اینها. عذاب الهی چیه؟ همینه دیگه، جلو چشمونه. ونزوئلا تسلیم شد در مقابل آمریکا، پذیرفت نفتش رو بده به آمریکا، پذیرفت استقلال سیاسیش رو در برابر آمریکا از دست بده در ازای اینکه زنده بمونه. نه زنده موند، نه زیرساختش حفظ شد، نه اقتصادش حفظ شد، نه تونست استقلال سیاسیش رو حفظ بکنه، به هیچی نرسید. هیچ، دقیقاً هیچ. یعنی اینکه هم میگن یه ضرب المثل داریم، میگیم هم پیازو خوردیم هم چوبو خوردیم، دقیقاً ونزوئلا همینطور شد، هم از این طرف هم از اون طرف، به هیچ چیزی نرسیدن اینها. خب این جلو چشم ماست، این منطقی که میپذیرد که بدیم بره، این منطق چیزی جز شکست برای این ملت نخواهد داشت. ببینید این منطق، این نگاه از کجا ناشی شد؟ از اون خطای محاسباتی که گمان کرد که خب ما که دست برتر نداریم، آمریکا دست برتر داره، آمریکا قدرتمنده، آمریکا تسلیحات داره، آمریکا نمیدونم فلان داره. دیدی آمریکا نمیدونم مثلا شروع میکنه از این حرفا زدن، دیدی آمریکا هر جا رو اراده کرد تو کشور ما زد، پس معلومه آمریکا خیلی قدرت داره دیگه، ما چقدر ضعیفیم. نمیتونه این چشم، نمیتونه قدرت شما ملت رو ببینه، نمیتونه ایستادگی ملت رو ببینه، نمیتونه قدرت نظامی ما رو ببینه. کوره این چشم، کوره اون چشم کور، نتیجهش این میشود که ملت رو به تسلیم بکشونه. آقای ما، امام شهید ما صحبتی دارن سال 71 اگر اشتباه نکنم توی تفسیر سوره بقره شون، میگن که گاهی اوقات پیش میاد که کارشناسان رو جمع میکنن، کارشناسان نظر میدن، نظر تخصصی میدن با نمودار، با استدلال، با آمار، نتیجه همه نظرات این کارشناسان رو بررسی میکنی، میگی خب نتیجه چی؟ میگن خب نمیشود جلوی آمریکا ایستاد. دقیقا مثالی که آقا میزن همینه، میگن نتیجه بررسی این کارشناسان این میشه آقا این آمار اقتصادی فلان فلان بهمان نمیشود جلوی آمریکا ایستاد. میری از مردم میپرسی، میگی مردم میشود جلوی آمریکا ایستاد یا نه؟ بعد آقا میگن میبینی نظر مردم درست‌تر از اون نظر اون کارشناسه. بعد به مردم میگی چرا؟ نمیتونه دلیل اونقدر متقن و روشن و مثلا با جزئیاتی که اون کارشناس میاره رو بیاره، ولی در عمل نظر مردم محقق میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون کارشناس در محاسباتش، در بررسیهاش اراده مردم رو لحاظ نمیکنه و اون چیزی که نتیجه رو رقم میزنه اراده مردمه. مردم اراده بکنند به ایستند، می ایستند و ابرقدرت های دنیا رو به زیر می کشند.
خب آقای دکتر ایزدی، بریم راجع به الگوی ایرانی و اینکه ما چیکار باید بکنیم، راهکار ما چی هست تو همین شرایط.
من اگه اجازه بدید یه جمله درباره ونزوئلا بگم. من 3-4 بار رفتم ونزوئلا تو سالهای مختلف، یعنی یه نصف نیمه دارم. کشور واقعا نابود شده و این زلزله حداقل 40,000 نفر کشته داشته، که همطوری که حاج آقا فرمودن به خاطر اینکه اینا ابزار ندارن، دسترسی ندارن، پول ندارن، شهرها رو بو گرفته دیگه، یعنی واقعا وضعیت اسفباری دارن. ترامپ در این چند ماه گذشته بارها گفته که صدها میلیون دلار از نفت ونزوئلا رو در خزانه داری آمریکا برای به عنوان سود آمریکا این جذب کرده. یعنی پولی نیستش که قراره به ونزوئلا بدن. ممکنه یه چیزی هم به همین افرادی که رفتن و کشور خودشون رو تقدیم آمریکا کردن، یه پولی ممکنه به اونا بدن. ولی در حد همین پولی که به مقامات دادن دیگه به مردم چیزی نرسیده و پولها در پیش آمریکاییاست به عنوان که پول آمریکاست. قاعدتاً برای حفظ آبرو، برای حفظ ظاهر، آمریکایی‌ها الان چیکار باید بکنن؟ یه کمکی بکنن، یه 4 دوربین هم بیارن، یه فیلمی بگیرن که ما که نفت ونزوئلا رو تصاحب کردیم، حالا این زلزله آمده کمکی هم کردیم. این کار رو هم نکردن. یعنی قاعدتاً وضعیت بدی که الان مردم ونزوئلا دارن برای افکار عمومی هم که شده، برای ظاهرسازی هم که شده، یه مقداری باید یه حرکت نمادینی هم انجام بدن. در همین حد هم انجام ندادن و این نکته مهمی هستش که آمریکایی‌ها نفت ونزوئلا رو یا نفت ما رو برای خودشون میخوان. ما داشتیم متاسفانه بعضی از هموطنهای خودمون رو قبل از جنگا، الان خیلی از این چیزها اصلاح شده، این ذهنیت وجود داشت که ما که سخت نفت و اینامون رو خوب نمیتونیم بفروشیم. میگفتن طلوع نفتی غروب هسته‌ای، هسته‌ای اونا رو بدیم بره که بعد نفتمون هم بدیم به همین وزارت خزانه‌داری آمریکا، او برای ما بفروشه. بعضیا بودن این حرفا رو می‌زدن. این الگوی ونزوئلا به نظرم جوابی هستش برای این افراد که آمریکا نفت رو برای خودش می‌خواد، برای مردم ایران نمی‌خواد. کاری که می‌خوان بکنن اینو ما الان چندین ماه داریم عرض می‌کنیم، قبل از جنگ 12 روزه داریم عرض می‌کنیم که بخش‌های نفت خیز ایران رو می‌خوان جدا بکنن. بخش‌های نفت خیز ایران یکی 2 میلیون، 3 میلیون بیشتر جمعیت نداره. کل استان خوزستان هم نمیخواد، همون قسمت‌های نفتخیز رو میخواد. اونجا یه حکومتی شبیه بحرین درست بکنن، یه کسی هم اونجا قرار بدن. بقیه کشور بدون نفت میشه چی؟ افغانستان. ضعیف میشه دیگه. دلیل این که ایران افغانستان نیست به خاطر همین نفتایی هستش که در جنوب کشوره. و مردم اون 90 میلیونی که تو قسمت‌های غیر نفتخیز زندگی میکنن اینا چی میشن؟ نگاه ترامپ به اینا چیه؟ نونخور اضافی. نمیخواد که نفت ایران رو مثلا بفروشه بعد کالابرگ بده به مردم ایران. این کارو که نمیخواد بکنه. نفت رو برای خودش میخواد. و این تجربه ما هستش با آمریکایی‌ها از سال 32. آمریکایی‌ها برای چی تو ایران کودتا کردن؟ برای نفت ایران. دلیل اون موقع که نه ایران موشک داشت، نه هسته‌ای داشت، نه نفوذ منطقه‌ای داشت، نفت داشت. برای نفت کودتا کردن. حالا چون مخاطبین ما جمعیت مردم ایران هستن، ممکنه برایشون سخت باشه درک این مسئله. مگه میشه برای نفت آدم کش؟ مگه میشه برای نفت اشغال کرد؟ مگه میشه برای نفت جنایت کرد؟ بله میشه. اگر شما آمریکایی هستید میشه. متاسفانه ما فرمایشات مقام معظم رهبری، رهبر شهید رو فراموش کردیم. زمانی که ایشون میفرمودن که آمریکا میخواد ایران رو ببلعه، اینا رو متوجه نکردیم. فکر کردیم مشکل آمریکا هسته‌ایه. یکی از عزیزان رفته بود در جلسه، برگشته بود میگفتش که من احساسم اینه که اینا تو حوزه هسته‌ای میخوان با ما مشکل دارن. این چه زمانی شما این حرف رو میزنی؟ زمانی که به جای این که به رهبر شهیدت گوش بکنی، به آمریکایی فاسق گوش میکنی. نمیگیم به برادر دینیت گوش کن، به رهبر شهیدت گوش کن. به هر حال رهبر شهید 47 سال آمریکا رو مطالعه کردن، مثل یک استاد دانشگاهی که 47 سال سابقه کار داره. هر روز هم به خاطر نوع کاری که داشتن، چه زمانی که رئیس جمهور بودن، چه زمانی که رهبر شدن، به خاطر درگیری هایی که ایران و آمریکا داشتن، این یک دانش ایجاد شده. حاج آقا یک فردی 47 سال در حوزه علمیه کار جدی علمی بکنه، این اگه مرجع تقلید نباشه خیلی فاصله نداره. اگه کسی هر روز روی یک موضوعی تمرکز بکنه، تخصصی ایجاد میشه. بی توجهی به دانشی که رهبر شهید ایجاد کردن برای کشور ضرر میزنه. میگن آدم عاقل از یک جا دوبار گزیده نمیشه، دوبار گزیده شد دیگه سه بار گزیده نمیشه. اگر ما گزیده بشیم نشانه چیه؟ نشانه بی توجهی به دانشی هستش که رهبر ایجاد کردن. الگوی ایرانی چیه؟ الگوی ایرانی قدمش اول این هست که ما از سه توهم خودمون رو رها بکنیم، چون الگوی ایرانی نمیتونه متوهم باشه. سه تا توهم ما داریم، اینا رو باید رها بکنیم. توهم اول رو یه مقدار صحبت کردیم. توهم اول این هست که آمریکا و ایران وارد توافقی میشن که به نفع ایران باشه و در دراز مدت آمریکا بمونه در این توافق. این توهمه. در طول این سالهایی که ما با آمریکا درگیر بودیم یک مورد هم نداشتیم که آمریکا وارد یک توافقی بشه، این توافق منافعی برای ایران داشته باشه و او بمونه در توافق. یه مورد برجام بود، یک گشایش کوچکی ایجاد شد، بعد که به قول رهبر شهید خرشون از پل گذشت، برگشتن به ما خندیدن و چند برابر اون گشایش رو پس گرفتن. یعنی شما نگاه بکنید به بعضی از قوانین تحریمی جدی، کاتسا، این بعد از برجام، قبل از برجام نیست. این نکته مهمی هستش که اگر یه وقتی چیزی هم به شما دادن مطمئن بشن چند برابرش رو بعدن از شما پس میگیرن. هیچ کشور دیگه ای هم ما در دنیا نداریم، در شرایط ما، شبیه ما، که با آمریکا وارد توافق شده باشه و آمریکا در اون توافق مونده باشه برای دراز مدت، اگر اون توافق منفعتی داشته. خب این تجربه است، این تاریخ. ما زمانی که فکر میکنیم الان تفاهم نامه‌ای رو امضا بکنیم، این برای کشور سود دراز مدتی داره. سوال کجا یک مورد دیگه داریم که این اتفاق افتاده باشه؟ جواب نه، یک مورد هم نداریم. شما باید این رو مطالعه کنید دیگه. نه مطالعه کردیم، یک مورد هم نبوده. این توهم اوله. توهم دوم، مشکلات کشور باید ذیل یک توافقی با آمریکا حل بشه. ایران مشکلاتی داره مثل جاهای دیگه دنیا، همه جا مشکلات هست. این دوستان ما به خاطر همین مراسم تشییع رهبر شهید، تعدادی از دوستان ما از پاکستان اومده بودن. پاکستان ذیل تحریم آمریکا نیست. این آقای منیر هم که خیلی مورد علاقه ترامپ، هر روز ازش تعریف میکنه، روابطشون از نظر سیاسی در سطح بسیار بالا و خوبی هستش. این دوستان پاکستانی ما واقعا تعجب میکردن ایران با 47 سال تحریم، با همه این فشار، میگفتن ما مغازه ها بقالی ها میریم پر جنسه، پر پوله. حالا من بهشون گفتم گرونه، گفتن خب ما پاکستان هم گرونه و نیست، حالا شما گرونه و هست. این حالته، یعنی این آبادانی که در کشور هست، این وضعیتی که ما در کشور داریم، برق داریم، برق در پاکستان ساعت‌های زیادی میره، ما هم تجربه خاموشی داریم، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت ما هم داشتیم، وضعیت برقشون خرابه، گاز ندارن، مشکلات اقتصادی متعدد، هیچ تحریمی هم نیستن، رابطه‌شون هم با آمریکا خیلی خوب هستش. تعجب میکردن دوستان پاکستانی ما، تعجب میکردن. توهم دوم این هست که ما فکر کنیم مشکلات کشور رو باید با یک توافقی با آمریکا حل بکنیم. این اشتباهه. ما تجربه‌ای که داریم این هست که مشکلات کشور یک بخشیش هیچ ربطی به سیاست خارجی نداره. اگر یه فردی متاسفانه رفت چه میدونم قاضی رشوه گرفت، این تقصیر آمریکاست؟ نه، تقصیر خودشه. نماینده مجلسی زد و بند کرد، تقصیر آمریکاست؟ نه، تقصیر خودشه. فردی در قوه مجریه تخلف کرد، تقصیر آمریکاست؟ تقصیر اسرائیل؟ نه، تقصیر خودشه. ما سیاست اشتباهی رو کشور جلو برد، وسط جنگ رفتیم مثلا در ذیل تفکرات مکتب شیکاگو فلان فعالیت رو ما انجام بدیم، برای فکر میکنیم یه منفعتی داره. مکتب شیکاگویی که نه در شیکاگو جواب داده نه در جای دیگری جواب داده، سیاست غلطی رو اجرا کردیم، احساس کردیم وسط جنگ میشه اقتصاد رو باز کرد، برخلاف همه جای دنیا که در زمان جنگ اقتصاد بسته میشه، مدیریت دولتی افزایش پیدا میکنه. وسط جنگ خواستیم خلافش عمل بکنیم. این تقصیر آمریکاست که ما سیاست غلط اقتصادی اجرا کردیم؟ نه، تقصیر آمریکا نیست. مشکلات کشور یک بخشش اینها هست، هیچ ربطی به آمریکا نداره. بله، یه بخشی از مشکلات کشورم مربوط به تحریم هاست، مربوط به تجارت بین المللی. نکته اول ما این بود که تحریم های آمریکا تا زمانی که آمریکاست برداشته نخواهد شد، ادامه داره. خبر خوب اینه که این کشوری که ما باش درگیر هستیم خودش هم وضعیت خوبی نداره، در حال افول، همینطوری که رهبر شهید می‌فرمودن، این روندیه باید طی بشه. پس این نکته دوم، توهم دوم که منتظر یک توافق با طرف آمریکایی بودن، این مشکلی رو از کشور حل نمی‌کنه. مسئله سوم، توهم سوم، رابطه آمریکا و اسرائیل. اینو خیلی وقتا در کشور ما دچار چالش میشیم، فکر میکنیم بین نتانیاهو و ترامپ میتونیم اختلاف بزنیم. اینا تیم هستن، خودشون هم گفتن روابطشون هم به هم نزدیکه. این خطا خیلی وقتا در کشور دیده شده. الان شنیدید بعضیا جایگاه تحلیلگر سیاسی پیدا میکنن، میگن جی دی ونس که معاون ترامپ مثلا، این مخالف اسرائیل، روبیو موافق اسرائیل. این تئاتری که اینا بازی میکنن، پلیس خوب و بدی که بازی میکنن رو جدی میگیرن، میان تو تلویزیون هم میگن. این خیلی چیز عجیبیه. اینها توهماته بین تو این دولت، حداقل بین ترامپ و نتانیاهو، آمریکا و اسرائیل اختلاف جدی شما نمیتونید پیدا کنید. بله، ممکنه توی موردی با فردی با برادر خودش هم بعضی وقتا اختلاف نظر پیدا میکنه، ولی در اصول، در اهداف هیچ اختلافی نیست. اختلاف کوچیکی هم پیدا بشه حل میکنن، چون هدفشون اون چیزی هستش که عرض کردم، تجزیه ایران هست، گرفتن نفت ایران هست، ایجاد یک سلطه اسرائیلی در منطقه هست. ما الان چه کار باید بکنیم؟ این الگوی ایرانی، یه مشکل حمله نظامی به کشور داریم. دیروز به کشور حمله شد، پریروز هم حمله شد، الان یک هفته ای هستش که حملات هم کم نیست. حالا در تهران ما حمله نداشتیم، جنوب کشور حملات کم نبوده. این مشکل حمله نظامی رو آیا با توافق و امضا و تفاهم نامه میشه حل کرد؟ نمیشه. انجام دادیم، تفاهم نامه انجام دادیم. ترامپ پریروز چی گفت؟ گفتش که ما ادامه میدیم به مذاکرات ولی آتش بس تمام شد. یعنی چی؟ یعنی ما همینطور میخواییم حمله بکنیم، منتها این اورانیوم غنی شده و اینا هنوز دستشون نگرفته دیگه، مذاکره میکنیم اینا رو به ما بدید. غلط کرده. آفرین. پس این شد عرض کنم قدم اول که مشکل نظامی پاسخ سیاسی نداد. کاش بودا، کاش ما میرفتیم امتیاز میدادیم، زیادم میدادیم. الان شما نگاه کنید تو همین متن تفاهم نامه ایران تعهد کرده حداقل رقیق بکنه اورانیوم غنی شده رو، که این چیز خیلی خطرناکیه، چون اگر اورانیوم غنی شده در دست کشور نباشه، طرف آمریکایی احساس میکنه میتونه با بمب اتم به ایران حمله بکنه، یک اهرمی پیدا میکنه. تا زمانی که شما این اورانیوم غنی شده رو دارید، نگران این هستش که ایرانی‌ها یه وقتی ممکنه برن بمب اتم بسازن. این نباشه دیگه اون نگرانی برداشته میشه و بعد استفاده از بمب اتم یک گزینه میشه روی میز آمریکایی‌ها. برای مشکل نظامی راه حل نظامی به نظر میرسه باید استفاده بشه، راه حلای دیگه جواب نمیده. ببینید الان عرض کردیم آمریکایی‌ها یک دلیلی که آمدن حمله کردن به ایران میخوان پول در بیارن. امروز ترامپ گفته که من از کشتیام میخوام عوارض بگیرم، آیه مقصودی فرمودن 20%. این میخواد پول در بیاره، واقعا میخواد پول در بیاره. آمریکا وضعیت مالیش خرابه، 34 تریلیون دلار بدهی دولت آمریکاست، این روند افول رو میخواد به نوعی اصلاح بکنه. یه پولی تو این 4 سالی که رئیس جمهوره ببره در خزانه داری، حالا خودش هم که استفاده میکنه سوء استفاده میکنه، اون هیچ، یه پولی هم به خزانه داری برسونه این مشکل روند افول رو اصلاح بکنه. اگر آمریکایی‌ها متوجه بشن که این 20%ی که میخوان ببرن، نفت میخوان ببرن، نفت اینجا دیگه نیست برای صادرات تا 2-3 سال آینده. یعنی اگر ایران لیستی تهیه بکنه از پالایشگاه‌های نفتی منطقه که اینا سرمایه گذاری آمریکایی هم داره به صورت گسترده، یعنی هدف قرار دادن اینها هیچ مشکل شرعی نداره، به خاطر اینکه آمریکایی به ما حمله کردن اونجا سرمایه گذاری دارن، قابلیت زدن داره. اگر ترامپ مطمئن بشه، این باید مطمئن بشه، با شعار نمیشه، پیشنهاد بنده این هست که لیستی از این پالایشگاه‌ها، سایت‌های نفتی، سایت‌های گازی تهیه بشه، دولت جمهوری اسلامی این لیست رو منتشر بکنه با امضای مقام معظم رهبری پایینش، که آقا یعنی این یقین در طرف مقابل ایجاد بشه که نه تنها شما نفت ایران رو نخواهید برد، این نفتایی هم که از کشورهای دیگه میبرید و حالا تامین میکنه این رو هم نخواهید داشت. باور بنده این استش که او متوقف میکنه. چه زمانی ترامپ درخواست آتش بس کرد؟ درخواست آتش بس از طرف ترامپ بود. چه زمانی؟ زمانی که ایران سایت گازی قطر رو به گونه ای زد که الان 4-5 سال طول میکشه بازسازیش. سایت ها، پالایشگاه های نفتی منطقه اگر به گونه ای هدف قرار بگیره که حداقل 2 سال بازسازیش طول بکشه، این یعنی پایان استفاده از این اهرم نظامی. اگر شما این کار رو نکنید چه کار میکنه؟ تیکه تیکه میزنه، هر شب یه تیکه میزنه و اینقدر ادامه میده که واقعا کشور ضعیف بشه. این نکته که اگر ما بخوایم جدی بزنیم او هم میاد زیر ساختای ما رو میزنه، من باور نمی کنم، چون او برای سود آمده. اگر مطمئن بشه سودی نیست، سیاست رو عوض میکنه. و قرار ما از اول این بود، مقامات کشور ابتدای این جنگ این جمله رو زیاد تکرار میکردن که هدف شکستن چرخه حمله آتش بس مذاکره حمله است. میگفتن این رو ما باید بشکنیم. وسط های راه یه ذره شلوول شدیم، رفتیم دنبال سویای تراریخته و حالا اونم معلوم نیست به دست ما برسه یا نرسه. وسط راه یه ذره مسیر ما دوچار چالش شد. اتفاقی که باید بیفته این استش که طرف مقابل احساس بکنه هزینه اقتصادی بالاست، این رو ما مدت هست داریم عرض میکنیم، یا هزینه تعداد کشته رو شما باید بالا ببرید یا هزینه اقتصادی رو باید بالا ببرید که دردی حساس بکنه. پایگاه نظامی زدن هم خوبه ها، اون خوبه، منتها این پروژه است برای شرکت های آمریکایی، پولش از اعراب میگیرن، درد خاصی ایجاد نمیشه. اون چیزی که درد ایجاد میکنه انتخابات آبان ماهه، فشار روی مردم آمریکاست. به چه مناسبت مردم ما باید تحت فشار باشن ولی مردم آمریکا نباید تحت فشار باشن؟ به هر حال اینا انتخاب کردن ترامپ و دیگه یک مسئولیتی دارن، همشون بد نیستن ولی غالبا جنایتکار جنگی انتخاب میکنن، خب این کار خوبی نیست، یکی از دیگری بدتر. پس در حوزه نظامی پاسخ باید نظامی باشه، پاسخ سیاسی جواب نمیده. در حوزه اقتصادی چی؟ مشکلات اقتصادی کشور. مشکلات اقتصادی کشور جدیه. این داستان تنگه هرمز رو آقای مقصودی فرمودن، ما از روز اول عرض میکردیم که بر اساس برآوردهای نهادهای بین المللی قابلیت دریافت عوارض توسط ایران، اون چیزی که به صورت خیلی معمولا، نه عوارض بالا، عوارض خیلی معتدل، اگر شما از تنگه هرمز بگیرید دو برابر فروش نفت، دو برابر فروش نفت. برآورد رویترز، اینا چون فکر میکردن ایرانی ها واقعا از تنگه هرمز استفاده جدی خواهند کرد، دو سه ماه پیش رفتن همه اینا رو محاسبه کردن. محاسبه رویترز 110 میلیارد دلار. یه اندیشکده تو انگلیس داریم، آکسفورد پراسس 80 میلیارد دلار. جی پی مورگن، بزرگترین نهاد مالی در آمریکا، بین 70 تا 90 میلیارد دلار. فروش نفت کشور در سالهای خوب 40-45 میلیارده. 90 میلیارد یعنی دو برابر فروش نفت کشور. و حق ماست و خلاف قوانین بین المللی نیست، ایران رو منزوی نمی کنه. این 20% که ترامپ گفته، این رو اگر شما بخواید محاسبه کنید حدود 250 میلیارد دلاره. پریروز ترامپ گفته بودش این تنگه هرمز، انگلیسی گفته بود money making machine، یه ماشین تولید پوله، ماشین چاپ پوله، به تنگه هرمز گفته بود. واقعا همینطوره، به خاطر حجم کالایی که از این تنگه عبور پیدا میکنه، او 20% حساب کرده 250 میلیارد دلار تقریبا سود اوه. ما 250 دلار عرض نمی کنیم، عوارض حق شماست، حق مردم ایرانه. به چه مناسبت این کشورهای منطقه باید نفت ارزان رو بدن به طرف آمریکایی، به طرف اروپایی، اینها نفت ارزان رو بگیرن سود بکنن، بم درست کنن سر ما بزنن؟ هیچ توجیهی نداره. حق مردم ایران باید از سنگ هرمز گرفته بشه. الحمدلله مقام معظم رهبری هم پیام دادن، روز خلیج فارس پیام دادن، اهمیت تنگه هرمز رو بارهایشون گوشزد کردن. این حرفایی که به عنوان حرف کارشناسی زده میشه، همون از نوع کارشناسایی که حاج آقا میفرمودن که میگن خلاف، یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه اومده بود تلویزیون، میگفتن که خلاف قوانین بین المللی. کدوم قانون؟ قانون اسم داره دیگه، هیچ قانونی ما نداریم، یه کنوانسیون حقوق دریا داریم که عضو نیستیم. هیچ کسی در دنیا انتظار نداره ایران با این حملاتی که بهش شده، رهبری شهید شدن، فشارهایی که آمده، کنوانسیونی اجرا بکنه که عضو نیست. زمانی که آمریکا که عضو دائم شورای امنیت، منشور سازمان ملل رو زیر پا میذاره، حمله میکنه، او نیاز نیست قوانین بین المللی رو اجرا بکنه که عضو هست، که عضو شورای امنیت هست، ولی ایران که عضو کنوانسیون حقوق دریا نیست، او باید اجرا بکنه. اینا یه مقدار مشکلات فکریه و برمیگرده به همون داستان که حس این هستش که ما کوتاه بیایم، تنگه هرمز کوتاه بیایم، جای دیگه کوتاه بیایم که طرف مقابل توافقی با ما امضا بکنه. اون توهم مورد یک داره کار میکنه، یعنی متوجه نیستن عزیزان که آمریکایی‌ها تفاهمی رو که به نفع شما باشه در دراز مدت اجرا نمیکنن. پس ما دو تا راه حل داشتیم، در حوزه نظامی لیست آب شیرین کنم توش بذارید اشکال نداره. الان سنتکام میگه که 40,000 تا آمریکایی‌ها نیرو دارن در منطقه، اینا نیاز به آب دارن، آب نداشته باشن باید برن. وابستگی کشورهای خلیج فارس به آب شیرین کن 98% 98% آب این کشور از آب شیرین کن میاد. آب شیرین کن ما رو هم زدن جنوب، یعنی به عنوان مقابله به مصر زدن آب شیرین کن طرف مقابل هیچ مشکلی نداره. باید در حوزه‌ای کشور ورود پیدا بکنه که دردی در طرف مقابل احساس بشه که مسیر حمله نظامی رو عوض کنه. الان 47 سال از انقلاب میگذره، در 46 سال اول آمریکایی با ما حمله نمی‌کردن، تو یه سال آخر دارن حمله میکنن. چرا در 46 سال اول حمله نمی‌کردن؟ میشستن محاسبه میکردن، میدیدن حمله به ایران هزینه‌اش بالاست، خب گفتن فایده نداره. چرا تو یک سال گذشته حمله کردن؟ گفتن هزینه‌اش قابل تحمله. ما باید برگردیم به 46 سال اول انقلاب، هزینه رو بالا ببریم، هزینه قابل تحمل باشه یعنی ادامه حمله. نگران فلان، بعضیا میگفتن، من خاطرم هست دو سال پیش میگفتن اگه ما بخوایم پاسخ جدی به آمریکا بدیم میاد اسلحه رو میزنه، میاد رهبری رو میزنه. میگفتن پاسخ جدی نباید بدیم، خب پاسخ جدی ندادیم، اومد اسلحه رو زد، رهبری رو هم زد. معلوم میشه که پاسخ ندادن مشکلی رو از ما حل نمیکنه. ما باید سیاست رو عوض بکنیم. روش اصلاح سیاست این هستش که در همون سطح پاسخ بدیم. نکته بود که رهبر شهید زیاد میفرمودن، میام خدمت شما، میفرمودن پاسخ باید بازدارندگی داشته باشه. اگر شما پاسخی بدید دوباره فردا شب بیاد حمله بکنه، یعنی بازدارندگی نداشته. واقعا اینه، این زحماتی که نیروهای مسلح میکشن روی سر ما جا دارن، دستشون رو باید ببوسیم. در حدی باید باشه که بتونه طرف مقابل رو برگردونه به همون 46 سال اول. این تو بعد نظامی بود. تو بعد اقتصادی هم از تنگه هرمز استفاده بشه. بعضی ها میگن که مثلا این اهمیت ژئوپلیتیکش مهمه، باشه درسته اهمیت ژئوپلیتیک مهمه، ولی اهمیت مالیش رو نباید فراموش کنیم. اتفاقا برای تثبیت حاکمیت شما باید عوارض بگیرید، عوارضی که قوانین هیچ قانونی رو نقض نمیکنه. این میشه روش صحیح، این میشه الگوی ایرانی. الگوی جولانی خوب نیست، الگوی خانم رودریگاس ونزوئلا بیچارگی میاره، بدبختی میاره. استفاده از الگوی ایرانی برای مردم ایران، این میشه روش صحیح. ببخشید،
تشکر.
برادرمون هم اونجا سوال،
تشکر. اگه سوالا رو مکتوب بنویسید فرصت بشه من، چون خب صحبت الان امکان نشه تو اسکای میکنم، چون جمعیت 1,000 نفر اینجا، اگه بخوان همه صحبت بکنن دیگه من نمیتونم مدیریت کنم. اجازه بدید، ما اینجاییم که کارهای اشتباه رو نقد بکنیم. اگر میخواد شما تشریف بیارید ما بیاییم پایین، ما بیاییم پایین دیگه، شما تشریف بدید دیگه. جلسه مدیری داره، اگر اجازه بدید من مدیریت بکنم، اگر نمیذارید که ما برنامه رو تعطیل کنیم. نه فرمودید فرمایشتون رو، اگر اینجا میخواد که بنده به رئیس جمهور و مسئولین دیگه بی احترامی بکنم نمیکنم این کارو، اجازه نمیدم، ببخشید. نه ببین ما اینجاییم، باعث بشه که بیگانه بیاد رهبر منو تهدید به ترور بکنه.
این حرف درسته، این حرف درسته. من اولا فدای غیرت شما و همه مردم عزیزمون میشم. من غیرت سلامت بشید. میگم بعضی وقت دو طرفه نشه دیگه. تشکر میکنم.
فرمایش شما رو شنیدیم. تشکر. من فهم میکنم این صحبت هایی که اینجا شد، مثال هایی که زده شد از ونزوئلا تا سوریه کاملا مشخصه. این که مصداقش به چه کسانی میخوره و چه کارهایی نقد میشه کاملا مشخصه. ما اینجا اومدیم که کار اشتباه رو نقد بکنیم، نه اینکه بگیم آقا فلانی مثلا نفوذیه، فلانی جاسوسه، فلانی خائنه. ما چون نیت آدم ها رو نمیدونیم. توصیه دینی به ما، توصیه رهبر شهیدمون به ما این بوده که آقا به مسئولین توهین نکنیم. ما کار اشتباه رو صریح نقد میکنیم و مقابلش میستیم و کوتاه نمیایم. شروط رهبری رو صریح روش تاکید میکنیم و کوتاه نمیایم. اما این که بگیم آقا فلان مسئول مثلا خیانت کرده یا نه، این تو در واقع صلاح دید ما نیست. یعنی ما از نیت مسئولین خبر نداریم. تشکر میکنم.
من یه مطلبی عرض بکنم آقای مقصودی، حالا چون برادرمون این بحث رو مطرح کردن من این مطلب رو بگم، شما گوش بدید خوبه. ببینید ما در زمان برجام رهبری شهید ما، امام شهید ما گفتن که من برجام رو اجازه میدم برید مذاکره کنید. اون موقع که هنوز اسم برجام مطرح نبود، گفتن اجازه مذاکره میدم ولی بدونید از دل این مذاکره هیچ چی در نمیاد، فقط برای اینکه عبرت بشه این اجازه رو دارم میدم. خب این صحبتشون رو اگه اشتباه نکنم 12 آبان 92 این صحبت، یعنی همون اول کار دولت آقای روحانی که صحبت از مذاکره و اینها میشد، رهبر شهید گفتن آقا بدونید از این مذاکره هیچ چی در نمیاد، فقط برای اینکه عبرت بشه اجازه میدم. خب اجازه دادن، رفتن مذاکره کردن، 8 سال کشور رو به خاک سیاه نشوندن با این مذاکرات ننگینی که داشتن و همه اون اتفاقاتی که افتاد. کاری نداریم. یه اشتباهی صورت گرفت از جانب بدنه انقلابی. بدنه انقلابی هرچی فحش و بد و بیراه و نقد و هرچی همه رو متوجه شخص آقای ظریف کرد. بعد نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بعد از این ماجراها وقتی که مسئول تیم مذاکره کننده شد آقای قالیباف، گفتن خب دیگه ظریف نیست که قالیباف. صریحاً مشاور آقای قالیباف آقای محمدی اومد مطلب نوشت، گفت آقا دیگه ظریف و ظریفی ها رفتن، تمام شد، مردم خیالتون راحت، این سری دیگه قالیباف. و بعد نتیجه چی شد؟ نتیجه شد این توافق ننگینی که شما امروز دارید جلوی چشتون میبینید. ببینید ما اگر همون موقع به جای اینکه همه چی رو فقط متوقف ظریف بکنیم که بعد فردا روز یه عده بیا میگه آقا این ظریف نیست قالیبافه، اگر همون موقع درست اصولی میگفتیم آقا اساسا این خط غلطه، خواه ظریف اینو دنبال کنه خواه قالیباف، اگر اون روز این تجربه‌ای که رهبر شهید ما، امام شهید ما می‌خواستن برای مردم اتفاق بیفته اینطور درست تبیینش می‌کردیم، نمی‌رسید روزی که یه عده بیان بگن آقا ظریف نیست قالیباف. چه فرقی داره ظریف یا قالیباف؟ مگه ما مسئله اشخاص داریم؟ ما با نوع نگاه مشکل داریم، با این باور که می‌شود با آمریکا به توافق رسید و مشکلات کشور رو حل کرد، با این مشکل داریم. با این نگاهی که مسئول ما، رئیس تیم مذاکره کننده ما بیاد در تلویزیون بشینه صحبت از این بکنه که خب دیگه با آمریکا بستیم، دیگه رفاه رو میخواییم برای مردم بیاریم. یعنی شما واقعا گمان کردید با این ننگنامه رفاه برای مردم میاد؟ ما وقتی صحبت از خطای محاسباتی میکنیم، من عرض کردم تو صحبتام این خطای محاسباتی چیه؟ ریشه خطای محاسباتی برمیگرده به عدم باور به قدرت‌های این ملت. این عدم باور به قدرت‌های این ملته که اون مسئول رو به این نقطه میرسونه که خب دیگه بریم تسلیم بشیم، بریم بدیم بره. تو روزنامه‌هاشون، روزنامه شرق بود اگه اشتباه نکنم، تیتر زده بود که تنگه هرمز گره مذاکرات و جنگ. تنگه هرمز گره مذاکرات و جنگه یا نقطه قوت این ملته؟ اینقدر وقیحانه شما خجالت نمی کشید؟ نقاط قوت ملت رو میخواید نقطه ضعف جا بزنید؟ پیشرفت علمی کشور رو، توانمندی هسته‌ای کشور رو مشکل جا میزنید؟ حضور مردم در خیابان رو میگن مشکل چی؟ اختلال چی چیه؟ بهداشتی؟ نه، یه چیز بهداشت روانی جامعه رو تهدید میکنه. شما خجالت نمیکشید؟ این حضور مردم قدرت ماست میگید نمیدونم تهدید بهداشت روانی نمیدونم چی چیه، تنگه هرمز نقطه قوت ماست میگید نمیدونم گره مذاکرات نمیدونم چی چی چیه، توانمندی هسته‌ای نقطه قوت ماست میگید مشکل بدیم بره، نمیدونم هر موشکی ما نقطه قوت ماست میگم موشکی میخوایم چیکار کنیم، دنیای گفتمان هاست. هر نقطه قوتی که این ملت داشت اومدید تحقیر کردید. به خاطرش چی؟ به خاطر اینکه خودتون حقیرید و ذلیلید. ببینید این عدم باور به قدرت‌های ملت که اون مسئول رو به این خطای محاسباتی میرسونه که خب بدیم بره. یه صحبتی دارن امام شهید ما، میگن که در ماجرای حمله محمود افغان به اصفهان، محمود افغان وقتی میخواست به اصفهان حمله بکنه دل مردم، تعبیر امام شهیدمون دقیقا این کلمه است، میگن مردم دلشون ول میزد که برن به جبهه ها از کشور دفاع بکنن، اما شاه سلطان حسین به عنوان یک پادشاه ضعیف، ذلیل و حقیر باور نداشت قدرت ملت رو و ملت رو به تسلیم کشوند. نتیجهش این شد که اصفهان سقوط کرد و چه جنایت هایی که در این اصفهان رخ نداد، چه مردم بیگناهی که کشته نشدند، چه تجاوز هایی که به این مردم صورت نگرفت، همه این از کجا شروع شد؟ از اینجایی که یک مسئولی ضعیف بود، قدرت ملت رو ندید و ملت رو به تسلیم کشوند. این حالا این تعابیر رو فعلا من موافق نیستم اینجوری بخوایم به کار ببریم. میخوام، من حرفم اینه، میخوام این نقطه خطای محاسباتی رو میخوام تبیین بکنم که خطای محاسباتی از اینجا شروع میشه که نقاط قوت ملت رو نمیبینیم، ضعف میبینیم و نتیجهش این میشه که ملت رو به سمت تسلیم میکشونیم. خب این خطای محاسباتیه. در نقطه مقابلش نگاه درست چیه؟ نگاه درست همین نگاهی که شما مردم دارید. نقاط قوت مردم رو، نقاط قوت کشور رو به درستی میبینید، به درستی تشخیص میدید، به درستی افتخار میکنید به قوتهای این کشور، به پیشرفت علمیمون، به جوونامون، به ارادمون، به همین کنار هم ایستادنمون، به مقاومتمون، به پشتیبانیمون از جبهه مقاومت. این نگاه درسته. خب جمع‌بندی بکنم عرضم رو، عرض کردم دو تا نگاه در کشور هست. حالا اشاره به مجلس کردن، من این مطلب رو توی کانال شخصی خودم نوشتم. آخرین باری که مجلس تعطیل شد، مردم از شمال و جنوب و اقصا نقاط کشور قیام کردند، اومدن تهران، تهران رو فتح کردند، مقاومت ستارخان و باقرخان و اینها در تبریز در جریان در واقع مشروطه‌خواه شمال و جنوب اومدن تهران، تهران فتح کردن برای اینکه مجلس رو باز بکنن. آخرین باری که مجلس تعطیل شده بود چه این اتفاقی افتاده بود؟ این ملت روی حق رأی خودش که مجلس نماد حق رأی این ملت حساسه و این مال چه دوره؟ مال دوره قبل از امام، این حرفی که دارم میزنم مال دوره قبل از انقلابه، بعد از امام خمینی، که امام خمینی به ما یاد داد که حکومت حق مردمه، مشارکت در سیاست حق مردمه و به مردم این عزت رو داد و این اقتدار رو داد و این جرأت رو داد که در سیاست مشارکت فعالانه داشته باشن، اظهار نظر کنن، تحلیل داشته باشن. بعد از این که دیگه حتما خیلی مسئله برای ما ناموسی تره که آقایونی وعده دادن گفتن این هفته مجلس رو باز میکنن. کو وعده شون چی شد؟ مجلس باز شد یا نشد؟ من حالا عرضم رو جمع‌بندی بکنم. عرض من این بود که دو تا نگاه در کشور هست، یک نگاه که نگاه عموم مردم ماست و نگاه رهبری ماست، اینه که ما دست برتر رو داریم، قدرت با ماست و در صورت ایستادگی پیروزی قاطع از آن ملت ایران خواهد بود. نگاه دوم نگاهیه که معتقده که نه خیر، ما دست برتر رو نداریم، دست برتر با آمریکاست، آمریکا خیلی قویه، خیلی ابرقدرته، ما نمیتونیم جلوی ایستادگی کنیم و چاره ای نداریم جز این که تسلیم بشیم و بدیم بریم. در این دو نگاه، در تقابل بین این دو نگاه چه خواهد شد؟ همین حضور شما مردم در میدان. چرا امام ما، رهبر ما تأکید داره که مردم میدون رو ول نکنید، در میدون حضور داشته باشید، میادین رو خالی نکنید. چرا رهبری اصرار بر این حضور مردم در میادین دارند؟ علتش اینه که امروز ما در مقابل یک جراحی سخت قرار گرفتیم. توی این جراحی سخت یک قده چرکینی از کشور ما باید خارج بشه و حذف بشه و اون قده چرکین همین نگاه باطل و خطای محاسباتیه که عرض کردم و توضیح دادم. این جراحی سخت محقق نخواهد شد الا با حضور شما مردم و با پشت گرمی که شما مردم برای رهبری فراهم میکنید. به زودی زود انشاءالله اون جریان و اون نگاه و اون قده چرکین از کشور ما به کلی حذف خواهد شد.
تشکر. دوستان میگفتن که ما میریم مذاکره بکنیم که گره هایی که با دست میشه باز کرد رو با دندون باز نکنیم، یا امتیازاتی که تو جنگ نمیشد گرفت و چند برابرش رو در مذاکره گرفتیم توی این تفاهم نامه. اتفاقی که توی 25 روز افتاد مشخص شد که چقدر این تحلیل درست بود. امام شهید ما قبلا فرموده بودن که مذاکره با آمریکا نه تنها مشکل تحریم و گره تحریم رو باز نمی‌کنه، بلکه این گره رو کورتر می‌کنه. و مشخص شد خیلی زود که این پیشبینی چقدر درست بود. تو همین 25 روز دیدید به سرعت هم در حین مذاکره بعد از مذاکرات اسلام‌آباد محاصره دریایی اتفاق افتاد. محاصره دریایی حاصل جنگ نبود، حاصل مذاکرات بود. و همینطور قیمت نفت نصف شد متاسفانه. ما در زمان جنگ تحریم‌های نفتیمون رو بعد از 47 سال آمریکایی‌ها برداشتن، نفتمون رو فروختیم، خوبم فروختیم، با قیمت دو برابر هم فروختیم و الان تحریم‌های نفتی هم برگشت. متأسفانه لبنان هم حدود 20% خاکش اشغال شد در حین مذاکرات و متأسفانه دیدیم که محاصره دریایی هم که آقایون میگفتن ما حداقل دیگه محاصره دریایی رو، محاصره دریایی هم مجدداً اعمال شد و تقریبا تحریم جدید هم کردن ما رو علاوه بر این که تحریم های قبلی برگشت. تقریبا هیچ کدوم از بندهای تفاهم نامه نمون تحقیقا دیگه که توسط آمریکا نقض نشه. و الان هم رسانه ها اعلام کردن که ترامپ به کنگره هم اعلام کرده که جنگ مجدد با ایران آغاز شده. به نظرم یک تجربه تلخ دیگری روی تجربه تلخ برجام تکرار شد، به خاطر اینکه به نظر اصولی امام جامعه، چه امام شهیدمون چه امام حاضرمون، متاسفانه مسئولین عزیزمون گوش نکردند و این خطای محاسباتی اجازه خواهش میکنم وقتی دارم به مسئولین مشخص
میگم ببین راحت ترین کار، من بعدای دغدغه شما مردم عزیز بشم، ولی راحت ترین کار اینه که ما مرگ بر فلان مسئول بگیم. این به هر حال بهونه میده دست خیلیا، بهونه میده دست خیلیا که اون حرف حقی که میخوایم بزنیم، ببخشید دم شما گرم، ما اجازه بدید من به نظرم حاجه ها خیلی خوب صحبت کردن دیگه، که آقا اگر ما صرفا بگیم آقا فلان شخص مسئول این ماجراست، یه شخص دیگه میاد همین روند رو میره جلو. مهم این خط فکریه، مهم اون کار غلطه، و این رو هم بدونید همین حضور شما، همین مطالبه شما بوده که مانع ادامه این روند شده. اگر نیروهای مسلح ما در تنگه هرمز ورود کردن و اجازه ندادن که از مسیر عمانی کشتی ها بره، به خاطر این مطالبه و حضور شما بود که رهبر انقلاب هم تاکید کردن و ورود کرد نیروهای مسلح ما و ماجرا به اینجا رسید. اون بحث انتقام که آقایون میگفتن، چون تو سوالاتون هم بود بحث انتقام، که آقایون میگفتن آقا انتقام امام شهید ما همون فتح قدسه، این حضور و مطالبه شما بود، این تشییع شما با رنگ سرخ بود، این پرچم‌های سرخ بود که تهران و قم و مشهد و عراق رو در بر گرفت و امام شهید ما بر مبتنی بر خواست امام عزیز ما، مبتنی بر خواست شما مردم، انتقام امام شهید رو مطرح کرد و مسئولین هم مجبور شدن که نظرشون رو اصلاح بکنن، اگرچه با کلیگویی، اگرچه بعد از دو روز از پیام آقا ما هنوز منتظر لبک گفتن برخی از مسئولین هستیم به این پیام صریح قصاص و انتقام. لذا ببخشید چون وقتمون تمومه، عذرخواهی میکنم، ما پایین بعد از برنامه در خدمتتون هستیم. یه سوال، من چون گفتم مکتوب، یک سوال رو پرسیدن راجع به محاصره که ما در مقابل محاصره باید چی کار بکنیم، چون حق کسایی که سوال پرسیدن. آقای دکتر این سوال رو بفرمایید، اگر وقتی بود در خدمتتون هستم.
انشالله.
ما هم برای همین، ما همین حرف شما رو داریم پژواک میدیم دیگه، یعنی برای این اینجایی. درسته انشالله. منم میخوام بگم مهمترین چیز همین حضور آگاهانه و صریح شماه. مطالبه کنید، پلاکارد بگیرید، صریح هم مطالبه بکنید، ولی مراقب باشیم توهین نکنیم، به اشخاص توهین نکنیم. این مطالبه فشارش خیلی بیشتره. ببینید اگر دقت کرده باشید رسانه‌های جریان سازش با ذره بین دنبال اون جاهایی هستند که مثلا تو یه شهرستانی یه مداحی مثلا یه چیزی علیه رئیس جمهور گفته، سریع اونو تمام رسانه‌های داخلی و خارجیشون بولد میکنن، اصلا دنبال اینن که این رو بزرگ کنن که بگن این جریان منطق نداره، در حالی که ما منطق داریم، حرف کارشناسی و تخصصی داریم و تجربه نشون داده که اتفاقا درست گفتیم. لذا دغدغه ما برای این که توهینی نشه، هم به لحاظ شرعی ما مکلفیم فرمان رهبرمون رو عمل بکنیم، باید مراقبت بکنیم، همین که مراقب باشیم سوء استفاده نشه و این حرف حق مردم ضایع نشه، وگرنه غیرت انقلابی شما عموم مردم واقعا ستودنیه و من دست تک تک شماها رو میبوسم. آقای دکتر راجب بحث محاصره اگر نکته ای دارید بفرمایید، فرمودید تو صحبت های قبلیتون، ولی اگر حالا باب این صحبتی که معلوم کردم
وقت گذشته، چون وقت گذشته من یه چند جمله فقط عرض میکنم که زمانی که بحث ترور رهبری در آمریکا مطرح بود، مثل هر جای دیگری افرادی که تو این حوزه کار میکردن، تصمیم گیر بودن، یه سوالی داشتن که اگر ما رهبر ایران رو ترور بکنیم واکنش دولت ایران چه خواهد بود، چه کار خواهد کرد. نگاه کردن به واکنشی که بعد از ترور سردار سلیمانی اتفاق افتاد، و در نهایت اون مجموعه‌ای که میگفتن ما سردار سلیمانی رو ترور کردیم، سردار سلیمانی تو متناشون می نوشتن تو آمریکا نفر دوم ایران بود،
حالا ایشون نفر دوم رسمی نبود، ایشون فرمانده نیروی قدس بود، تازه فرمانده سپاه دارید، تازه مثلا رئیس ستاد کل دارید، بعد ولی در قلوب مردم ایران شاید نفر دوم بود، شاید از نظر جایگاه اجتماعی نفر دوم بود. اونها میگفتن که ما نفر دوم ایران رو که ترور کردیم، خب حالا هیچ آمریکایی ظاهراً کشته نشد بعد از، و خودشون هم نبود دیگه، آقای شهید ابو مهدی بود، شاید 30-40 نفر دیگه از همراهان بودن. این نتیجهش این شد که اون گروهی که میگفتن ما رهبر ایران رو هم ترور بکنیم اتفاق خیلی جدی نمیفته، اینها دست برتر رو پیدا کردن تو این اختلافات عرض کنم کارشناسی که اونجا هست. آفرین، تست غیرت گرفتن. درسته، تست غیرت گرفت، کلمه خوبی هستش، منم قبول دارم. رهبری رو ترور کردن، بعد چه اتفاق افتاد؟ 40 روز نشده بعد از ترور رهبری، هیئتی بلند پایه در سطح بالاتری از گذشته رفتن به اونجایی که آمریکایی گفته بودن باید برن و دیدار حضوری داشتن، رو در رو داشتن دیگه، غیر مستقیم و اینها هم نبود. این خیلی پیام بدی بود. پیامش با آمریکایی‌ها این بود که ایرانی‌ها هنوز جای زدن بیشتر دارن، چون رهبرشون از که زدیم ظاهراً هنوز جا دارن. و چیکار کردن؟ تهره تنگه هرمز رو محاصره کردن، ایران رو محاصره کردن. امید داریم رهبران مسئولین دلسوز کشور که انشالله هستن درس بگیرن، از این تجربیات درس بگیرن، از اتفاقات چند روز گذشته درس بگیرن. اشکال نداره، مردم ایران مردم با وفایی هستن، مردم با گذشتی هستن. من فکر میکنم اگر مسئولینی که تصمیم گرفتن این مسیر رو ما بریم خلاف نظر اصولی رهبری اصلاح بکنن، مسیر رو اصلاح بکنن، شما حمایت میکنید یا نه؟ حمایت میکنه دیگه، انشالله حمایت میکنه، انشالله حمایت میکنید. با این عقبه مردمی مسیر اشتباه بوده، مسیر نیاز هست اصلاح بشه، راه حل هایی هم وجود داره و در نهایت به نظرم من نگاهم به آینده مثبته، واقعیت رو عرض میکنم خدمتون. چرا؟ به خاطر شما، به خاطر مردم. هیچ، شما میدونید روزی که رهبری رو در تهران تشییع کردن 250مین سالگرد تأسیس آمریکا بود، تولد 250 عدد روندیه دیگه. دولت ترامپ، رسانه‌های آمریکایی، تبلیغات گسترده، پول وضع مالیشون هم تو این چیزا خرج میکنن، خیلی تدارک دیده بودن برای چند صد هزار نفر، برای چند صد هزار نفر. من رفته بودم شبکه هندی، این مجری مشهورشون آقای مقصودیشون بودن، اون مجری مشهور، این او گفت که حالا میدونید هندی هم رابطهشون با اسرائیل خوبه، آدم حزب اللهی نبود ولی او هم شگفت زده شده بود. این حرف او بود که حرف درستی است. من چرا شنیدم؟ تو برنامه بودم شنیدم، من کلیپش هم تو فضای مجازی گذاشتم. ایشون میگفت، میگفتش 250مین سالگرد تأسیس آمریکا برای چند صد هزار نفر، عددش درسته، چند صد هزار نفر تدارک دیده بودن همون روزی که مردم در تهران تشییع داشتن. مردم در ایران میلیونی حضور پیدا کردن، میلیونی عددی هستش که همه رسانه‌های خارجی گفتن، اونایی که حالا همه نه، اونایی که یه ذره عاقل‌تر هستن، رسانه خارجی زیاد گفتن میلیونی رو. در ایران میلیونی حضور پیدا کردن، این عدد مجری هندیه. از اون چند صد هزار نفری که قرار بود برای جشن تولد آمریکا در واشنگتن حضور پیدا کنن، چند نفر حضور پیدا کردن؟ آره، شما تو کانال من هستی حتماً، درسته؟ 300 نفر حضور پیدا کردن، 300 نفر. یعنی از جمعیت، یعنی شما تو یه میدونه، من میدان معلم هیچ وقت نیومده بودم، تازه میخواستم یه دونه میدان معلمم جنوب شرق تهران، میخواستم برم اونجا اول. خب یه حالت چشم خدمتتون میرسه، یه همچین حالتی هست،
یک با این ملت، با این مردم شما خیلی کارا میتونید بکنید. مسئولین کشور استفاده کنید، از مردم استفاده کنید. ببخشید.
تشکر میکنم از همه شما عزیزان. برای اینکه از گزیده‌های برنامه و اخبار برنامه خیابان انقلاب مطلع باشید، میتونید هم اسکن بکنید این کیو آر کد ها رو، هم توی ایتا 129 رو تو سرچ ایتا بزنید، 129 به نشانه 9 اسفند روز شهادت امام و شهیدمون، 129 رو تو ایتا سرچ بکنید، تو سرچ ایتا بزنید کانال برنامه اینترنتی خیابان انقلاب میاد، یا 129 رو برای بله به 1058-82 پیامک بکنید، 129 رو به 1058-82 پیامک بکنید، تو بله لینکش براتون میاد. تشکر میکنم، ممنون که صبوری کردید. تشکر میکنم از غیرت انقلابی همه شما عزیزان. عذرخواهی میکنم اگه نشد همه سوالاتون رو مطرح بکنید یا سوالا رو بخونم. این سوالات تو ذهن ما میمونه، تو برنامه های آتی اونقدر رو که بتونیم از مهمان عزیزمون میپرسیم. تشکر میکنم، شب شما بخیر و خدا نگهدار. تشکر.